تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 49 سوره بقره آیات 59 و 60.
قال الله تعالی فی کتابه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما کانوا یفسقون. آیه شریفه 59 از سوره بقره. آیه 58 رو آخرین جلسه‌ای که قبل از تعطیلات داشتیم بحث کردیم. یادآوری میکنم که این چند آیه گذشته در خصوص بنی اسرائیل بود. قضایایی رو خداوند در رابطه با بنی اسرائیل بیان می کند برای استفاده ما که مخاطب خداییم از طریق قرآن کریم. اگرچه وقایع گذشته است، مربوط به زمان حضرت موسی علیه السلام، ولی اونقدر وجه تشابه مشابهت بین مردم بنی اسرائیل و امت اسلامی از یک جهت وجود دارد که شاید یکی از دلایل تکرار قضایای بنی اسرائیل در قرآن کریم از این جهت باشه. این آیات شروع کرد این که بنی اسرائیل در چه شرایطی قرار داشتند، حضرت موسی علیه السلام اونها رو به چه اوج عزتی رسوند، اما در ضمن بهانه‌جویی، شیطنت، زیر بار حق نرفتن و هی تحت تأثیر مسائل دنیوی قرار گرفتن در بنی اسرائیل شکل می گرفت و در نتیجه به چه نتایج شومی هم می رسیدن. حالا آیه 59 در ارتباط با آیه قبلی، که دو آیه قبلی 57 و 58 بیان کرد، بعد از این که حضرت موسی علیه السلام فرعونیان رو غرق کرد، بنی اسرائیل رو نجات داد، به اینها فرمود که آماده بشید برای ورود به وادی مقدس. بحثشو داشتیم قبلا، وادی مقدس چیه، ورود به وادی مقدس چه موهبتیست، اینا رو دیگه کاری نداریم، گذشت، فقط دارم یادآوری میکنم فهرست مطالب رو. اما بنی اسرائیل آمادگی نشون ندادن و گفتن ما اینجا هستیم، تو یا موسی با خدای خودت برو اون منطقه رو از دشمنان خالی کن، زمینه که فراهم شد بعد ما میایم وارد اون شهر میشیم یا وارد وادی مقدس میشیم. به جهت این گوش نکردن و عدم آمادگی، خدا فرمود که بنی اسرائیل در وادی تی سرگردون شدن. 40 سال هم طبق برخی بیان طول کشید. درسی که آموختیم، وقتی راه پیغمبر رو نپذیرفتن، گوش به دستور پیغمبر ندادن، چون این مشکلاتی براشون پیش اومد که از قرائن آیات و برخی روایات و تفسیر مفسرین این گونه استفاده می شود، این نسل لیاقت و آمادگی ورود به وادی مقدس رو نداشتن. خداوند اینها رو در وادی تی سرگردون کرد، 40 سال طول کشید تا یک نسل جدیدی پخته شود، آمادگی بیابد و این نسلی که آمادگی و لیاقت ندارن منقرض بشن، بعد وارد اون سرزمین بشن. حالا که بناس وارد اون سرزمین بشن، از اون باب خاصی که بناس وارد بشن، بیان کرد حضرت موسی در آیه قبلی که شما وقتی وارد میشید و از قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه تغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين. شما سجده کنان شکر، در حال شکرگزاری وارد بشید و بگید خدایا ما رو بیامرز، ما رو ببخش، طلب مغفرت بکنید، یعنی زمینه بازگشت رو در خودتون فراهم کنید که خداوند هم شما رو به درجات عالیه برسونه. اینا گذشت. حالا اینا چیکار کردن؟ آیه‌ای که امشب مورد بحث و آیات بعدی، فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم فبدل تبدیل کردن عوض کردن جاش یه چیز دیگری گذاشتن تبدیل کردن عوض کردن گاهی عوض کردن عوض کردن خوبه گاهی عوض کردن عوض کردن بده مثلا فرض کنید یک لیوان آب ما برای رفع آتش برای رفع نیاز مثلا حنجره در اختیار داریم یک زمان این آب آلوده است گلالوده حشره‌ای توش کشته شده میگیم محبت کنید آب را عوض کنید اینجا معلومه میخوایم آب سالم و بهتر در اختیار داشته باشیم یک زمان آب گوارای سالم خوبی در اختیاره این آب رو میریزن دور یه آب آلوده جاش قرار میدن اینم تبدیله اما قرینه‌ای که در این آیه نشون میده که روشن جای هیچ بحثی نیست حالا غیر از قرینه لفظیه که از آیه براتون میخونم قرینه حالیه و مقامیه هم داره به این که این تبدیل کردن بد بود عوض کردن ناسزا بود قرینه حالیه چیه؟ قرینه مقامیه در این آیه چیه؟ وقتی پیغمبر از طرف خدا میگه شما وقتی دارید وارد میشید این حرف رو بزنید خدای ما رو بیامرز خدای ما رو ببخش سجده کنان وارد بشید تواضع نشون بدید و این کلمه رو به زبان بیارید حالا عوض کنن جاش یه کلمه دیگه بگذارن مگه از پیغمبر خدا بهتر میفهمن خواهی عوض کردن میشه عوض کردن نابجا پس فبدل اللذین حالا اگر ظلمو که قرینه چیه؟ لفظیه است یعنی لفظن هم مشخص کرده ظلمو کسانی که ظلم کردن یعنی این عوض کردن چیه؟ ناسزاست، نارواست همونی که پیغمبر گفت باید انجام میدادن چه ظلمی از این بدتر؟ اون چرا که خدا و پیغمبر دستور داده بردارن جا چیز دیگه بگذارن حالا اگر این ظلمو هم برفرض در این آیه نبود من قبل از ظلمو رو اول بحث کنم فبدل اللذین اون کسانی که اینو تبدیل کردن عوض کردن اگر کلمه ظلمو هم در آیه نبود خود این قرینه حالیه و مقامیه نشون میدهد این تبدیل ناسزایی است از مشکلاتی که در تاریخ اسلام ما مسلمونا پیدا کردیم و با همین آیات از نظر مشکلات بنی اسرائیل مشابهت داره و بنده این ادعا رو کردم که میتوان استنباط کرد شاید به دلیل این مشابهت قرآن هی داستان بنی اسرائیل رو به رخ میکشه که ما عبرت بگیریم یکیش همینه که امت اسلامی هم اونچرا که خدا و پیغمبر فرموده بود خیلی جاها اومدن عوض کردن تبدیل کردن و این تبدیل کردن بدل جاش گذاشتن به سر مسلمونا آورد اون بلایی رو که قرنهاست مسلمونا دارن کتکشو میخورن مثلا مگر قطعی مسلم مسجل نبود که پیغمبر فرمود من کنت مولا فازا علیون مولا تبدیل کردن یا نکردن فبدل و عوض کردن آیا اگر خدا برای یک مردمی امری رو صلاح میدونه طریقی رو برای مردم مشخص میکنه آیا نباید عبرت بگیریم از گذشته که در مقابل اونچه که خدا و پیغمبرش انجام میده ما تسلیم باشیم این یک اشاره هست حالا فبدل الذین خود قرآن میگه ظلمون کسانی که ظلم کردن این ظلم و ستم در اینجا چیه؟ قولا غیر الذی قیل لهم خب ظاهر آیه چیه؟ قولا قول در مقابل چیه؟ فعل تغییر قولی نسبت به تغییر فعلی از نظر میزان خسارت کمتر هست ظاهرا یا نه؟ و بله فعل خیلی اساس داره حتی در قول یعنی اگر خدا حضرت موسی از طرف خدا به این مردم فرمود از این باب وارد بشید بگید خدایا ما را ببخش و این کلمه در رو به زبان بیارید اینا این سخن رو عوض کردن یه چیز دیگه جاش گذاشتن در حدی که سخن رو عوض کردن قرآن میگه ظلم و ظلم کردن چون ظلم ستم نقطه مقابل عدل یک معنای حساس و دقیقش اینه در عدل وضع شی فیما وضع هر چیزی را در جای خودش قرار دادن. ظلم که نقطه مقابل عدل است، یعنی چیز را از جای خودش برداشتن و در نابجا قرار دادن. پنجره در روال کار ساختمان عدلش اینه که جای قرار بگیره، نور و هوا وارد بشه. حالا پنجره را از اینجا بردارید، تیغه کنید، بعد مثلا رو سقف بردارید، این به یک معنا ظلمه، برای که بی حسابه، بی کتابه. هر چه نظام حساس عالم رو بیشتر به هم زدید، ظلم بیشتریه. نظام عالم به اینه که مردم در قولشون که مقدمه فعل است و بعد از قول فعل دنبال روی پیغمبر و خدا باشن. خب این قول رو عوض کردن، این ظاهرا یک کلمه رو جابجا کردنه، اما یک کلمه جابجا کردن نشانه بنیره که در این روال حرکت به سوی تکامل مسیر داره عوض میشه، مسیر رو باید عوض بشه. از نظر جسمی و دنیوی یک مثال ساده اصلا قابل مقایسه با اون حرف نیست، ولی از باب تشبیه عرض بکنم، پزشکی میگه آقا این دارو رو هر 6 ساعت یک بار بخور، من بگم آقا هر 60 ساعت یک بار بخور. این ظاهرا این لفظ رو من عوض کردم، ولی این لفظ در عمل اثر میذاره. در عمل اگر پزشک طبق علم و تشخیصش مصلحت رو در این میبینه که هر 6 ساعت یک بار این دارو باید مصرف بشه، من که گفتم هر 60 ساعت با جان یک انسان بازی کردم. خدای جهان روال تکامل بشر رو در این دستور العمل ها قرار داده که اینا اومدن این رو تغییر دادن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، غیر از اون چه که به اونها گفته شده بود، اینا یه چیز دیگه جاز گذاشتن. فبدل، اینا تبدیل کردن، اینا عوض کردن. خب حالا نتیجه‌اش چی میشه؟ نقطه بعدیش خیلی عجیبه. پس این قسمت اولی خبره، خدا به حضرت موسی فرمود به این مردم بگو این حرف رو بزنن و وارد بشن، اینا کلمه رو عوض کردن، تبدیل کردن. خب حالا چی؟ فای نتیجه است. نتیجه این تبدیل قوله که به تبدیل فعل می انجامه، نتیجه نپذیرفتن امر پروردگار و زیر بار خدا نرفتن چه شد؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء، پناه بر خدا، خدا یا تو شاهدی، راست میگم، از دلم خبر داری، به خودت قسم میترسم بخونم و بیان کنم، اول برای خودم، نه اینکه فکر کنید در مقام موعظه میخوام به شما بگم. حالا دو تا حدیث میخونم که اون حدیث ببینید چجوری ترس انسان رو بیشتر میکنه. اگر اعتقاد به قرآن داریم، اگر کتاب آسمانی ماست، اگر وحیه، اگر تعارف نداره، خدا میفرماید مردمی که کلام پیغمبر رو عوض کردن یک کلمه دیگه جاش گذاشتن، یعنی مردمی که این حد میخوان با خدا مخالفت کنن، ف در نتیجه انزلنا علیهم رجسا من السماء، نازل میکنیم ما، فرو میفرستیم بلا، عذاب، گرفتاری رو، من السماء، از بالا. حالا از آسمان، از بالا چیه؟ اونو اجازه بدید بعد از خوندن حدیث خدمتتون بگم. اجازه بدید یه دو تا حدیث در این زمینه من اشاره کنم. کتاب وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 512 و 513 یک حدیث از امام باقر علیه السلام، یک حدیث از امام، از پیغمبر اسلام. بله، من اجازه بدید اول، نه، یکی از امام باقر، یکی از امام صادق میخوام، هر دو از صفحه 513. حدیث دوم از صفحه 513 عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال وجدنا فی کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یافتیم ما در کتاب رسول خدا. اول نکته رو دقت بفرمایید، یعنی من امام باقر در کتاب رسول خدا فهمیدم، یعنی حساب حساسی، یه چیز معمولی نیست. ما داریم از اون عالم خاص علم امامتی و نبوتی و وحی و مکتب الهی برداشت میکنیم. ما یافتیم از کتاب رسول خدا اذا ظهر الزنا من بعدی، اگر زنا بعد از من در جامعه ظاهر شود، ایجاد شود، کسر موت الفجعه، مرگ ناگهانی یعنی سکته زیاد خواهد شد. خب حالا کسی بخواد بگه که چه ربطی داره زنا دیگران میکنن یا اصلا زنا به سکته چه ربطی داره؟ آقا خدای جهان است، نظامی رو بر عالم قرار میده بر مبنای اراده و مشیت خودش. امام میگه ما یافتیم در کتاب پیغمبر، در کتاب پیغمبر این دست اینجوری یافته شده که نظام عالم بر این قرار گرفته اگر زنا در جامعه زیاد شد سکته زیاد می شود، مرگ فجعه ناگهانی یعنی یک بلا. و اذا توقف المیزان والمکیال، وقتی که ترازوها، سنجشها، اون وزن کردنها کاهش بیابه، یعنی در معاملات چی بشه؟ عدالت رعایت نشه. میخواد شما پولی دادی جنسی بخرید، داره یه جوری کلک به شما میزنه توی معاملات. اخذهم الله بسنین و نقص، ما سنه داریم در زبان عربی و عام سال معمولی رو میگن. سنه که جمعش سنین خونده میشه، سالی رو میگن که بلا، گرفتاری، قحطی در او زیاده و خیر و برکت توش نیست. اگر با اون آیهی که راجع به حضرت نوح علیه السلام در قرآن توجه فرموده باشید، میگه الف سنه الا خمسین آما، که برخی از مفسرین این برداشت رو کردن، یه بار من گفتم برداشتونم انصافا به جاست، این که نوعاً ترجمه میکنن الف سنه الا خمسین آم، معمولا میگن 950 سال، چون الف سنه 1000 سال که 50 آم 50 سال نداره. میگن نه، قرآن بلد بود بگه 950 سال، چرا بگه 1000 سال 50 سال کم؟ میگه 1000 سنه 1000 سال گرفتاری و بلا و درد و رنج که 50 تاش عام بود، عادی بود، از 1000 سنه 50 تاش عام بود. عام به زبان عربی به سالی میگن که عادیه، معمولیه، خیلی مسئله ای نیست. سنه به سالی میگن، چون مثلا میگن آقا فلان سال برای مملکت سال بلاخیزی بود، سیل اومد، زلزله اومد، طوفان شد، آتش فشان شد، گندم ها سوخت، محصول رو سیل برد، چنینه، اینه میگن سنه. اینجا داره امام باقر علیه السلام بیان میکنن که ما در کتاب رسول خدا دیدیم، ما یافتیم که اگر در معاملات انصاف رعایت نشه، اگر در خرید و فروش ها عدالت رعایت نشه، خداوند اونا رو به سالهایی که توش گرفتاری است که خیر و برکت نیست و نقص و کمبود یعنی برکت از بین رفتن مبتلا میکنه. و اذا منع الزکات، این نظام پروردگار اگه زکات ندن، حقوق شرعیه ای را که خدا معین کرده نپردازن، منعت الارض برکاتها من الزرع و الثمار و المعادن، زمین از برکت دادنی که از نظر زراعت یعنی گندم و جو و محصولات اینجوری، ثمار میوه های سردرختی، معادن مخازن زیرزمینی، خداوند دستور میده زمین از این امور خودشو باز بداره. میگه آقا این همه امکانات بیشتر شده، شرایط کشاورزی بهتر شده، مکانیزه شده، چنین و چنان سمپاشی های به موقع، کود های شیمیایی اون چنانی، ولی باز میبینیم حاصل نداریم. من خودم در همین تعطیلات حدود 35 روز 45 روزی رو که خدمتتون نبودیم، یه مسافرتی برام پیش اومد توی منطقه کوهستانی یلاقی روستاگونه، یه هفته بودم. یه قسمتی رو که عبور میکردم جایی بود که گوسفند بود و چادر بود و چوپان، خواستیم حال احوالی با اینا بکنیم، از اینا بپرسیم وضعتون چطوره. گفتن که خودم با گوشم شنیدم، برام جالب بود، کوه سرسبز، منطقه زیبا، همین کوههای اطراف دامنه‌های البرز، منطقه سرسبز زیبا، گوسفندا ماشاءالله، آدم ظاهرش نگاه میکرد چقدر چاقچله مثلا سرحال. میگه آقا والا ما یادمون میاد وقتی بچه بودیم کره ما، شیر ما، سرشیر ما، پنیر ما اونقدر زیاد بود ما نمیدونستیم با چی کار کنیم. الان تو این چادران نگاه کنید، نوعاً دارن روغن نباتی مصرف میکنن، اونم تو نوبت میرسه وای میسن تا گیرشون بیاد، ما نمیدونیم چه برکت نداره. خب آدم میبینه میشنوه، یه چیزی که من در همین حدود شاید مثلا 20 روز قبل خودم به چشمم دیدم و با گوشم شنیدم، بعضیا گله میکردن. بعد پیرمردی بود اونجا میگفت آقا من یادم میاد که گوسفندای ما سالی دو بار میزاییدن، هر بار دو قلو. میگفت خدا میدونه من دیدم، ولی حالا اکثرا سالی یه بار رو به زحمت میزاد، نوعاً مرض میگیره. حالا من نمیخوام بگم که اون آقا زکات میداد نمیداد، من نظام الهی رو میخوام از این آیه استفاده کنم، این حدیث رو بخونم برگردم به آیه. برادران و خواهران، به همدیگه تذکر بدیم اگر قرآن رو قبول داریم راه نجات پیدا کنیم، بیایم زندگی هامون رو بر اساس تدین استوار کنیم که خیر و برکت و سعادت داشته. این حرفا ارتجاعی نیست، این حرفا قدیمی نیست، این حرفا ضد روشن فکر مآبانه نیست، این کتاب خداست. از سری یه بار دیگه برمیگردم، قرآن میگه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردن، عوض کردن قولی را، سخنی را غیر از اون چرا که به اونا گفته شده بود. خب این سری قرآن دیگه، من که از خودم که نمیگم. خب چی حالا؟ اینو اولا میگه ظلمو، ظلمه که اون چی که خدا گفت بگی نه یه چیز دیگه گفتن. یعنی این مقدار مخالفت با پروردگار ظلمه، خلاف عدل. خلاف عدل یعنی ظلم، ظلم یعنی نظام رو به هم زدن، یعنی از جای خودش خالی کردن، نظام عالم میپاشه. اون وقت نتیجه چیه؟ سری فانزلنا، در نتیجه ما نازل میکنیم علالذین ظلمو، بر این دسته که ظلم کردن، رجزن من السما، از عالم برتر بلا براشون میفرستیم. اینو قرآن میگه. آیا دلیل دارید که این فقط مال امت قبل از اسلام بوده است؟ به چه دلیل؟ چرا در اینجا خدا گفته؟ چرا شاهد از قرآن بیارم این حرف غلطه؟ اگر فقط بنی اسرائیل قول خدا رو عوض میکردن، خدا اونا رو مستحق بلا میکرد، ما قول خدا رو عوض کنیم مستحق بلا نشیم، اولا عقلا غلطه، چون هیچ دلیل عقلی برای این مطلب ما نداریم. اگر نظام الهی اینه که قول خدا، سنت خدا، دستور خدا عوض شود، بلا نازل شود، زید باشه بکر باشه، چه فرقی میکنه؟ اما شاهد از قرآن دارم که این حرف غلطه. چرا قرآن به پیغمبر اسلام میفرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون؟ ای پیغمبر، وقایع گذشته رو برای این مردم بگو، باشه که روش فکر کنن، عبرت بگیرن. یعنی اگه قرآن اومده قضایای بنی اسرائیل رو از زبان پیغمبر داره برای ما از طرف خدا بیان میکنه، برای اینه که من عبرت بگیرم. اگر کسی دنبال پیغمبر اون گونه عمل کرد، این بلا. وقت اینم حدیث میاد، حالا ادامه داره حدیث، اگر بنا بشه زکات ندن، زمین از دادن خیر و برکت و ثمار و زرع و معادن همه چی میشه باز میداره. و ازا جارو فل احکام، اگر در حکم کردن، در قضاوت کردن، در حق مردم رو به صاحب حق رسوندن جارو، جور بکنن، ستم روا بدارن، تعاونو علی الظلم والعدوان، زمینه همکاری به همدیگه برای ظلم و ستم فراهم میشه. بنابر خدا، آقا یه وقت هست دوستان آدم، همسایه های انسان، بستگان انسان، هی زمینه رو برای تعالی، برای رشد، برای معنویت فراهم میکنه. این فراوون دیده شده. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه، ازدواجی توی خانواده صورت میگیره، یه جوانی رو خواستگاری میکنه از یه دختر خانم، یا برای یه دختر خانمی خواستگار اومده از یه خانواده، میبینن بعد از این وصلت توفیق عبادت، توفیق مثلا فرض کنید سفرهای زیارتی، توفیق شرکت تو محافل دینی، توفیق دور هم نشستن و از مطالب ارزنده گفتن هی بیشتر فراهم میشه. گاهی وقت آدم یه شریک میگیره، یه ازدواج صورت میده، یک فرض کنید مشارکتی با کسی داره، میبینه بعدش هی زمینه گناه، آلودگی، لغزش، مجالس ناجور رفتن، محیطهای ناباب، همینجور داره زایده میشه، از کنارش میاد. امام باقر علیه السلام میفرماید در کتاب رسول خدا ما دیدیم اگر در یک جامعه در حکم کردن ظلم شود، زمینه جور روا داشته شود، زمینه ظلم و ستم فراهم میشه. تعاونو، باب تفاعله، معاونت طرفینی، این او رو کمک میکنه ظلم کنه، او اینو کمک میکنه ظلم کنه، یعنی دوتایی دارن دامن میزنن که هی کشیده بشن به سوی ستم و به سوی ناروایی ها. جور قاله، ممکنه کسی بگه اینو به قضات بگید، به ما چه ربطی داره؟ نه خیلی، شاملان همه ما هست. تو محیط زندگیتون، زندگی خانوادگیتون، شوهر، زن، فرزند، پدر، مادر، حکم کردن ها فقط حکم نیست که قضاوت کنن، فتوا بدن. در همین حدی که شما در شؤون زندگی میخواید اجرا بکنید، اگر به گونه ای باشد که برخلاف حق باشه، شاید شامل این حدیث هم بخوان بشن. و اذا جارو فی الاحکام تعاونوا علی الظلم و العدوان و اذا نقضوا العهد نقضوا العهد، اگه عهد شکنی کنن، پدر و مادر قولی به فرزند میدن عمل نکنن، فرزند قولی به پدر و مادر میده عمل نکنه، دوست و شریک و مساعد قولی به همدیگه بده بخواد روش عمل نکنه، نقض عهد بکنن در هر حدی که میان عهد میبندن. عرض کردم بیان امام اونم قرآنه، من دارم از منابع وحی و مکتب شاگردان مکتب وحی این نظام عالم رو عرض میکنم، بررسی بکنیم تو زندگیمون انشالله پیاده بشه. و اذا نقض العهد، اگر عهد شکنی بکنن، سلط الله علیهم عدوهم، خدا دشمنانشون رو بر اونا مسلط میکنه. یه وقت میگه خدایا چی شد اینجا؟ مثلا یک همسایه‌ای پیدا کردم آقا جون منو داره میگیره، چه کار کردیم که بر ما مسلط شد؟ یا توی اداره آقا یک رئیس اداره گیر ما اومد، بیا از بدشانسی ما یک مقدار رو ما میایم اینا رو رفت میدیم به بدشانسی ها و حوادث. نخیر، طبق این بیان عالم نظام داره، طبق نظام عالم چه کرده ایم که مستحق یک سلسله امور میشیم؟ امام علیه السلام داره میفرماد اذا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم، خدا عدوش دشمنش رو بر او مسلط میکنه، در تحت سلطه دشمنش قرار میگیره. و اذا قطع الارحام، وقتی سله رحم رو قطع کنه، قطع سله رحم بکنه. سله رحم رو یه بار توضیح دادم، فقط سلام علیک نیستا، فقط یه زنگ بزنید احوال پرسی بکنید نیستا، ممکنه گاهی شما اصلا به دیدن فامیلتونم نرید، ولی سله ارحام بکنید. چگونه؟ مواظب زندگیشون باشید. اونایی که امکانات مالیتون بیشتره، اونایی که امکانات آبروییتون بیشتره، اونایی که شرایط زندگی اجتماعیتون با یه شرایط بهتریه، در این شرایطی که مشکلات گرانی بعضی مسائل گوناگون افراد ضعیف رو داره در فشار قرار میده، یکی از شرایط صله رحم اینه که انسان از دور مواظبشون باشه، کمکشون بکنه. امام سجاد علیه السلام عموزاده ای داشتن، یعنی نه مستقیما پسر امام مجتبی، این از نسل امام مجتبی، عموزادهشون بود. وضع مالیش بد بود، بسیار آدم متشخص و آبرومندی هم بود. امام علیه السلام به یکی از خصیصینشون هر ماه مبلغی میدادن، میفرمودن ببر این رو به عموزاده ما بده، نفهمه من دادم، چون عموزاده من خجالت میکشه که مثلا من بهش دادم، یه جوری بهش برسون. میبرد به اون میداد، او در حضور این پیک امام میگفت که از امام سجاد گله دارم که به من نمیرسه. میومد خدمت امام سجاد، آقا اجازه بدید من بگم پولا رو شما فرستادید؟ فرمون نه، شرمنده میشه، با هم برخورد میکنیم، فامیلیم، تو مجالس نشست و برخاست میکنیم، بذار به عزت نفسش لطمه وارد نشه. تا امام سجاد از دنیا رفت شهید شد، این مستمری قد شد، تازه فهمید پولا رو امام سجاد میداد. این صله رحمه. حالا اگر انسان صله رحم نکنه، یه وقت فامیل انسان احتیاج به کمک مالی داره، خب یه کمک مالی بکنی، حتی غیر مستقیم نفهمه. یه وقت فامیل انسان کمک فکری میخواد، لازمه وقت بگذارید، حرف بزنید، به دیدنشون برید. مثلا فرض کنید یه فامیلی حالا اختلافات زناشویی پیدا کرده، آقا یه مقدار از زندگی همون مایه بذاریم، وقت میخواد، خب وقت بذاریم. معاشرت، چه بسا رفت آمد شما با اون خانواده تأثیر بگذاره، خب رفت آمد کنید یه مقدار از بعضی مسائل بس. اینا همش مصادیق صله رحمه. فقط این که من سالی یه بار تلفن میزنم، یه مقداری هم کلا شرعی رو بلدیم، یه روز تعطیلی میشینم دفتر تلفن میذارم جلو، پسر عمه، پسر دعو، عموزاده ها، نبه، حال شما خوبه، سلام، الحمدلله، امسال تکلیفم از ساقط شد چون حال همه رو پرسیدم. نه خیلی به این سادگی ها نیست، تکلیفه. لذا امام چی میفرماید؟ فاذا قطعوا الارحام، اگر صله رحم رو کنار بذارن، جعلت الاموال فی عید الاشرار، اموال، دارایی ها، امکانات تو دست افراد شرور قرار میگیره. اون نظام دیگه، دعوا دارید با خدا دعوا کنید، خدا اینجوری قرار داده، خدا نظام قرار داده ابر بیاد بارون بباره، خدا نظام قرار داده آفتاب در بیاد گل بروه، خدا نظام قرار داده، قطع صله رحم کردید، امکانات دست اشرار قرار میگیره. لذا باید انسان برای مثلا هر امر که در شؤون زندگی احتیاج داره، چش به بدها بخواد بدوزه، نیازمند بدها بخواد بشه. این نظام پروردگاره. و اذا قطع الارحام جعلت الاموال فی عید الاشرار و اذا لم یامروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر و لم یتبع الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. وقتی که امر معروف نکنن، نهی از منکر نکنن و پیرو برجستگان و نیکان و خوبان از اهل بیت من نشون، سلط الله علیهم شرارهم، خدا اشرار را بر اونها مسلط میکند. فید او خیارهم، خوباشون دعا میکنن ولی به اجابت نمیرسه، هی دعا میکنن. در همین تعطیلات باز یک جلسه بنده در شیراز داشتم، یکی از دوستان بسیار خوب و متدین شیرازی ما که من خیلی آدم متدینش ایشون رو میشناسم، شب نیمه شعبان گذشته در مسجد الحرام خدمتشون رسیدیم. شبی جلسه داشتیم، رفتیم اون جلسه و بعد برگشتیم یه مقداری تو مسجد الحرام بودیم. اون شب شیراز با هم دیگه، شب 17 ربیع بود، شیراز بودیم، برخورد کردیم. بعد یه مطلبی با گریه و اشک میگفت، گفت فلانی اون گریه‌ای که اون شب من تو مسجد الحرام کردم، چون خصوصی بودیم با هم دیگه، دیگه میگفت اون ناله هایی که اون شب تا صبح من تو مسجد الحرام زدم و اون همه دست به دامن خدا دراز کردم، اگه در خونه هر بنده خدایی رفته بودم جواب من داده بود، دیدیم دعا مستجاب نشد. بعد فکر کردم دعا نیست، وگرنه مسجد الحرام بود، شب نیمه شعبان بود، با غسل و با احرامی که رفته بودم مسجد تنعیم محرم شدم، وارد شدم، بعد طواف، بعد جلسه امام زمان تا صبحم ناله زدم و گریه کردم. بعد دیدم هیچ تغییر حاصل نشد. خدا که همون خداست، مسجد الحرام که همون مسجد الحرامه، طواف بیت که همون طوافه، چی شده؟ آقا امام داره بیان میکنه نظامه. تو نظام عالم بعضی چیزا رو توجه نکنید بعضی جای دیگه تأثیر ایجاد میکنه، لذا داره بیان میکنه اگر امر به معروف نشود، نهی از منکر نگردد و تابع اهل البیت نباشن، این خوبا دعا میکنن، بدا مسلط میشن، خوبا دعا میکنن، دعا به اجابت نمیرسه. این یک حدیث. حالا حدیث دوم بخونم، میترسم یکم وقت بگیره، میخونم، حالا یکم از قرآن بریم جلو. پس در قرآن این نظامی را که قرآن کریم معرفی میکند، وقتی اینها فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردن سخن رو، چیز دیگه ای گفتن، امر خدا رو نپذیرفتن، از خودشون اعمال سلیقه کردن، فانزل الله علی الذین ظلموا رجزا من السماء. فپس در نتیجه این کارشون این شد که ما از عالم برتر بلا فرستادیم. این عالم برتر بلا فرستادیم رو بعضی اینجوری بیان کردن، یعنی از آسمان بارون نبارید، یا بلکه از آسمان بلاهای آسمانی شامل شد که باعث مثلا فرض کنید شیوع برخی بیماری ها. معمولا اینو رجز رو به معنی طاعون هم گرفتن که بنی اسرائیل بعضیشون دچار طاعون شدن بعد از این قضیه، و این رو به این معنی گرفتن، گرد و غباری رو در فضا و آسمان پخش کردیم که آلوده به میکروب طاعون بود و در اثر این گرد و غبار همه اینا بیمار شدن. این معنای ظاهریه که تو بعضی تفاسیر هم اومده و گرفته شده، ولی به نظر میرسه شاید معنای کمی بالاتر باشه. اون معنا رو که برخی هم اشاره کردن اینه که سما عالم بالاست، سمو بالا، آسمان به معنی بالا. این رو بارها اشاره کردم، اگر ما دعا میکنیم دست به آسمان بلند میکنیم، نه یعنی خدا اونجاست، نعوذ بالله، اون طرف نیسته. حتی در قالب اشاره و کنایه با شوخی عرض کردم اگه به این معنی باشه که خدا اون بالاست، ما دست رو اینجوری بلند میکنیم، پس افراد اون ور نیمکره زمین با دستشون اینجوری بگیرن، معنا که این نیست. یعنی به طرف عظمت ها و برتری ها، از آسمان تدبیر امور از عالم بالاست. یدبر الامر من السماء الى الارض، قرآن داره که تدبیر امور عالم از عالم برتره، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی که میره. فندرسکی میگه مسئله مسل افلاطونی که حالا در دنیای فلسفه اسلامی تغییر یافته، شکل صحیحش بیان شده، و مسئله ای که میره فندرسکی در اون قصیده معروفش دارد، صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی، مسئله بیت المعمور که در بیان حدیثی ما داره، اگر کعبه در اینجا واقع شده، تجسم و تجلی از عالم برتره که در بیت المعموره و تجلی اون عالم بالاتر در این عالم پایینتر اینجا کعبه است که باید در این نقطه تجمع کنن، همه این قرائن رو بگذاریم کنار هم، یک برداشت میشه و اون این که نظام عالم، مقدرات عالم، تدبیر عالم، راه اندازی کار عالم از عالم بالاتره. وقتی از عالم بالاتره، عالم پایینتر تصرف در عالم بالاتر نمیتونه داشته باشه، یا باید تسلیم عالم بالاتر باشد بهرمند شود، یا مخالفت با عالم برتر کرد چه میشود؟ تو سری خور میشه. غیر از اینه؟ اجازه بدید مثال بزنم. اگر در همین عالم الان من تشبیه کنم نوری را که شما در این لامپ ها دارید مشاهده میکنید، تدبیر این نور، تنظیم این نور، جریان این نور، بقای این نور از کجاست؟ از کارخونه است. کارخونه نور که کارخونه تولید کننده نور نسبت به این لامپ و این فضا میشه یه مرحله برتر. اگر این لامپ بخواهد روشنی بخش شود و فضا را از نوری را که اون کارخونه تولید میکنه مفید بسازه و بهره‌مند بسازه، باید تسلیم این نظام باشه. تسلیم این نظام باشه به چه صورت؟ یعنی وقتی جریان نور میاد بگیره و جریان رو به این کیفیت پخش کنه، این کیفیتی که مثلا مهندس برق تنظیم کرده. حالا اگر بیاد مخالفت این نظام رو ببرزه، روشنی نداره، نمیتونه کارخونه رو، این لامپ کارخونه رو از میان ببره. یا تسلیم باش نور رو بگیر بده، یا نه تاریکی خاموشی میکننت میندازن دور، دیگه به درد نمیخوری. بلا تشبیه عالم بالا سما، عالم تدبیر این امور، اون عالم برتر است که مبدأ کارخونه است میخواد بده. این عالم پایینی که ما در او قرار گرفتیم باید بگیریم، او فاعل است، ما قابلیم، باید قبول کنیم. لذا عالی ترین صفت برای بنده خدا چیه؟ مسلم، یعنی تسلیمه. هرچی میگه چشم. ابراهیم خلیل الرحمن، یک پیغمبر اولوالعزم برجسته در اون سطح بالا، لقبش رو در قرآن چی گفتن؟ یهودی نیست، نصرانی نیست، بل هو کان حنیفن مسلما، تسلیم چشم. لذا نور داره، ابراهیمه، روشنی بخشه. اما اینجایی که فبدله، تبدیل میکنه، یعنی چی؟ یعنی تسلیم نیست. وقتی تسلیم نیست چیه؟ این نظام عالم بالاتره. وقتی تسلیم نیست خاموش است. چه خاموشی و تاریکی از این که قلب انسان تاریک شود و خاموش شود، از این بدتر، این در اثر چی میشه؟ مثلا خدا گفته نماز بخون، نماز نخونه. خدا گفته نگاه به نامحرم نکن، نگاه به نامحرم بکنه. خدا میگه دروغ نگو، دروغ بگه. بدله دیگه، تبدیله دیگه. خب اینجا یک کلمه تبدیله. خدایا تو رو به حقیقت خودت، به اسم اعظمت، به حقیقت مقربان درگاهت قسمت میدم، شاهدی برای خودم میگم، شما هم دوست دارید برای خودتون بگید، تو رو قسم میدم به مقربان درگاهت، به ما فهم این مطلب رو عنایت کن که از گناه و مخالفت با تو بترسیم. این ترس از گناه، ترس از تبدیل کردن، ترس از جا به جا کردن، خیلی مقام بزرگیست، خیلی مقام بزرگیست. این خوف و خشیت رو خدایا تو رو به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دل ما ایجاد کن. خیلی شیطون قویه، والله برای خودم میگم، خیلی شیطون قویه. انقدر در گوش آدم زمزمه میکنه، انقدر در گوش آدم میخونه، انقدر زمین سازی میکنه که با یک توجیهاتی یه زمان انسان به خودش میاد، میبینه از صبح تا شب اون چه کردم غیر از اون چیزی که خدا از من خواسته. بعد میام سراغ قرآن میبوسم، کتاب آسمانی من است. اون وقت این قرآن میاد میگه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یک سخن غیر از اون چه که خدا گفته بود اینا عوض کردن، چیز دیگه گفتن. فانزل الله علیهم رجسن من از علی الذین ظلموا رجسن من از سما، به خاطر یک تغییر دادن ما از آسمان، یعنی نظام عالم برتره که در این جهت باید یه جور دیگه. همین جمع اجازه بدید یه حدیث دیگه بخونم. دعای کمیل رو همتون الحمدلله انس دارید، آشنایید. و با فرازهایی از این دعا که اوائلش هم آشنا هستیم، امیرالمؤمنین به کمیل می آموزه در قالب اشک و آه و سوز و گداز و ناله، داره میگه خدایا ببخش از گناهانی که باعث نزول بلاست، از گناهانی که باعث تغییر دادن نعمت هاست، از گناهانی که باعث حبس دعاست. امام صادق اینو تفسیر کردن، چه زیبا، عنایت بکنید. همین جلد 11 وسائل الشیعه صفحه 513 حدیث شماره 3، انا عبی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال: از ذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء تغیر النعم تحبس. دعا که تو دعای کمیل توجه داری دیگه، حالا من چیز کردم خلاصه‌شو گفتم. امام داره بیان میکنه از ذنوب التي تغیر النعم، اون گناهانی که باعث میشه نعمتها دگرگون بشه، تغییر کنه، یعنی دیگه به جای نعمت چی بشه؟ نقمت بشه، تغییر کنه. اونا چیه؟ البغی، سرکشی در مقابل خدا. سرکشی در مقابل خدا چیه؟ آقا همین وقت که خدا گفته بنده من از صلاتو عمود و دین، بی توجهی به نماز سرکشی نیست؟ خدا میگه نگاه به نامحرم حرامه، من بی خیالم، سرکشی نیست؟ این امیرالمؤمنین با گریه میگه خدا از اون گناهی که نعمت رو تغییر میده بیامرز، اون گناه رو عفو کن، ببخش. و امام صادق فرزندش داره میگه میدونی اون گناه چیه که جدن بیان کرده؟ اون بقیه، سرکشیه. و الذنوب التي تورث الندم، اون گناهانی که پشیمانی رو ایجاد میکنه. القتل، قتل هم در روایات میدونید در ذیل آیه شریفه من قتل نفسن و که انما قتل الناس جمیعا و من احیاها و که انما احیا الناس جمیعا، از امام باقر حدیث داریم این قتل به معنی ازلاله و این احیا به معنی ارشاده. یک معنی قتل، قتل ظاهریست، بزنیم کسی رو بکشیم، یک معنیش اینه که پناه بر خدا اگه باعث ازلال یک انسان بشیم، باعث گمراهی یک انسان بشیم، این از اون گناهانیست که پشیمانی دنیا و آخرت رو با خودش داره. ولتی، اما اون گناهی که باعث نزول نقمت میشه از ظلم. حالا چند تاست تا برسیم اینجا. ولتی تحبس رزق از زنا، گناهانی که باعث میشه روزی کم بشه، گرفتاری تو جامعه از نظر رزق و روزی روزمره زیاد بشه. زنا اگه تو جامعه زیاد بشه روزی کم میشه، رزق کم میشه، برکت از مال برداشته میشه. و اون چیزی که باعث تعجیل در مرگ میشه قطیعت الرحم، صله رحم قطع بشه. و لتی، اون چیزی که باعث میشه دعا به اجابت نرسد، حقوق الوالدین، کسی عاق والدین بشه. خب خدا گفت این کارا رو نکنید، این کارا رو بخوان بکنن به اینجا میرسه. الذي فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. فسق در کلمات در قرآن کریم دقت دارید، آلودگی است، گناه بد فاسق، یه انسان کثیف و آلوده است. به خاطر این که فاسقن خدا از آسمان بلا میفرسته. یعنی چی کار کردن که فاسق شدن؟ قولی را که خدا معین کرده غیر از اون قول رو گفتن. حالا اگر خدا گفت آی مردم، پیغمبری فرستادم، پیغمبر اسلام، پیغمبر میگه آی مردم بعد از من باید بیاید در خانه اهل البیت، من بیام بگم به سلیقه خودم، این دیگه چگونه فسقیست و این دیگه مستحق چگونه بلایی میشه. حالا ادامه آیه رو: و از استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض مفسدين. این آیه رو همشو نمیرسیم امشب بحث کنیم، فرصت زیغه، اما به مقداری که در ارتباط با آیه قبل عرض کنم، مقداریشو با آیه بعد انشالله اگر زنده بودیم جلسه بعد، هنوز در ادامه همون شرایط بنی اسرائیل، خیلی جالب و عجیبه. و از استسقا، ساقی یعنی آب دهنده، سقایت آب دادن. یکی از القاب حضرت ابوالفضل علیه السلام سقاس دیگه، آب میده برای اهل بیت ابی عبدالله، آب می آورد. استسقا باب استفعال، یعنی طلب آب کردن، بخواد آب تهیه کنه، آب طلب کنه، آب گیر بیاره. وقتی که بنی اسرائیل توی این وادی سرگردان بودن، به حضرت موسی گفتن تشنه ایم، گرفتار شدیم، میشه که برای ما آب تهیه کنی؟ و از استسقا موسی لقومه، قسمت اول، همین از ظاهر این آیه چی برداشت کنیم؟ انقدر خدا و پیغمبر خدا و امام نماینده خدا مردم رو دوست دارن، غمخوار مردمن، تا می توانن میخوان نیرو صرف کنن که دست این مردم رو بگیرن، مگر این که به جایی برسد که پناه بر خدا، دیگه بگن اینو از کلاس بندازید بیرون. اینجا یه جمله باز بگم، برادران و خواهران، بیایم کاری بکنیم که نماینده خدا که امام عصر علیه السلام در این زمان، این سیم ارتباط ما پاره نشه. اگر پاره شد ما را انداختن دور، دیگه هیچ امیدی نیست. ولی یه کاری بکنیم، اگر گناه کردیم، اگر لغزشی کردیم، اگر قلب امام زمان رو شکستیم، بعد گریه، بعد ناله، بعد توبه، بعد یک قرائت قرآنی، یه نماز اضافه، یه روزه مستحبی گرفتنی، یه جوری عرض ادب کنیم پیشگاه امام زمان علیه السلام که دست ما رو بگیرن. اگر شاگردی توی کلاسی داره شیطنت میکنه، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، معلم نبریده، اگه دو بارم شاگرد از کلاس انداخت بیرون، بار سوم صداش میکنه میاره تو کلاس، یه بار یواشکی به پدر مادر زنگ میزنه میگه حالا شما واسطه بشید بیارید یه جوری، اما به جایی میرسه معلم میگه این شاگرد دیگه به درد کلاس من نمیخوره، اینو دیگه بندازید دور، نمیخوام. اگر معلم بشریت که نماینده خدا از شاگردشو بخواد از کلاس انسانسازی خودش بندازه دور، یعنی ارتباط با حجت خدا قطع بشه، این دیگه هیچ امید نجات و فرجی براش نخواهد بود طبق عقل و شرع. حالا اینجا ببینید این مردمی که این همه بهانه‌جویی کردن، اما هنوز باز دور پر موسی میپلکن، لذا به موسی میگن چه بکنیم، آب میخوای. این مثل اینه که ما بازم میایم یه شب جمعه ای در خانه امام زمان میگیم آقا میدونم بدم، ولی باز اومدیم در خانه شما، میدونیم غیر شما کسی نداریم، باز میایم زیر پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی میدونیم که ما یه مقداری که از شما جدا میشیم، یه مقداری که از مطالعات مذهبی جدا میشیم، از جلسات دینی جدا میشیم، شیطنت ها دور پر ما رو میگیره، دوستان ناباب هست، شرایط گوناگون اجتماعی هست، اما باز برگشتم دستم رو به دامن شما آویختم. این قسمت اول، به موسی گفتن و از استسقا موسی لقومه، موسی هم هنوز اینا رو از کلاس ننداخته بیرون، برید شما که این همه بهانه جویی کردید، از خدا میخواد که خدا این مردم آب میخوان، یعنی باز هم دست سرش میکشه و از استسقا یاد بیارید. اون موقعی که استسقا موسی لقومه، موسی برای قومش، برای مردمش درخواست آب کرد، خدا چه کرد؟ فقلنا، ما گفتیم. خدا نمیفرماد که به موسی گفتم ول کنیم بنی اسرائیل رو، عجب خدایی داری. خدا رحمت کنه یکی از دوستان ما رو، خیلی مسن بود البته، خب ارتباط دوستی هم با ایشون داشتیم، میفرمود که من اگر بمیرم فقط از شرمندگی خدا میمیرم. یه شعری هم خودش گفته بود و سنگ قبرشم این شعر رو حک کردن که من از هیچی نمردم جز شرمندگی خدا. آخه این همه لطف داره همین قضایی بنی اسرائیل. حالا انشالله ما عمری باشه، تا چند جلسه عرض کردم این آیات بنی اسرائیل هم تموم شد، آیات رو ادامه نمیدم، موضوعی آیات بنی اسرائیل رو میارم جلو از سور دیگه، یه مقدار آیات بنی اسرائیل رو بحث میکنیم دوباره ادامه میدیم آیه رو. مقداری که راجع به بنی اسرائیل تو قرآن ما خوندیم، چند آیه، چقدر بهانه جویی کردن، چقدر شیطنت کردن، چقدر به عناوین مختلف حضرت موسی را آزردن، با اون همه معجزات کرامت، چه سامری رو مدعو سال پرست شدن، چه شدن، چه شدن، اینایی که ما خوندیم، در این حال حالا تو وادی به عنوان جریمه سرگردونن. میگه تشنمون شد، آب میخوای. موسی میگه خدا، اول موسی به عنوان یک پیغمبر دلسوز غمخوار، مثل پدری که بچه داره شیطنت میکنه، غمخواره، راهش که نمیکنه، میاد میگه که خدا یه آب میخوام. خدا چه میکنه؟ فقلنا، ما گفتیم. فقل نظر به عصا کل حجره، با عصات بزن به سنگ. فنفجرت منه اسنتا عشرت عینا، با عصا بزن به سنگ، زد 12 چشمه منفجر شد. نه اینکه جرعه آبی اومد، اینا هم تو صف واستادن له له میزنن، یه کپون آبی هم به اینا دادن، حالا بیاید نفری یه تهسته کن آب هم بخورید برید. نه، آب فوران کرد، اونم چون 12 قبیله بودن 12 چشمه شد، هر قبیله بیاید از یه چشمه آب بنوشید. این همه لطف خدا، این همه عنایت پروردگار، اون غمخواری پیغمبر، اینم عنایت خدا. حالا حجت خدا در روی زمین امام عصر علیه السلام. یبن الحسن، به جان مادرت زهرا سلام الله علیها، اعتقاد ما اینه اگر بنی اسرائیل با موسی اونجور برخورد کردن، شاید به نظر ما علی ظاهر رو ظواهر امر میگیم، ما به اون شدت شاید جسارت به شما نکرده باشیم، لااقل زبانن انقدر جسارت نکردیم. اگر فعلا کوتاهی کردیم در اعمالمون، اما زبانن عذرخواه بودیم. حضرت موسی برای رفع آتش بنی اسرائیل از خدا درخواست میکنه، خدا میگه عصا بزن، 12 چشمه میجوشه. شما رو هم به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم که امشب اون ید بیضایی خودت رو به سوی ما دراز کن، از اون نورانیت به قلب ما هم سرایت بکنه، تا ما واقعا در این دنیای با نفسای فتن آخر زمان لذت ارتباط با حجت خدا و ارتباط با عالم معنا رو دریابیم و این ارتباط رو قوی بکنیم. و از استسقا موسی لقومه، موسی برای قومش طلب آب کرد، فقلنا، ما گفتیم اضرب بعصاک، با عصات بزن، الحجر به سنگ، و انفجرت منه اثنتا عشرت عینا، 12 چشمه منفجر شد، آب فراوانی شروع کرد به جوشیدن. قد علم کل اناس مشربهم، خیلی جالبه، حالا چگونه است من نمیدونم، به بعضی تفاسیرم مراجعه کردم، به بعضی روایاتم مراجعه کردم، من پیدا نکردم که چگونه بوده که وقتی عصا زد این آب جوشید اومد، هر یک از این قبیله فهمید که این چشمه مال اوه، این قسمت مال اونه، اون قسمت مال اونه. این داره میگه قد علم، همانا قد، دانستن، علم پیدا کردن، کل اناس، هر یک از این انسان ها، مشربهم، جایگاه نوشیدن آبشون کجاست. خب اینا یعنی با یه قدرت خارق العاده ای که خدا خواست، حالا فوری روش نوشته شد، حک شد، ندیدم، لذا من نمیتونم نسبت بدم، بنده برخورد نکردم در احادیث، در تفاسیر جایی نوشته باشن به چه صورت، این احتمالات داده میشه. وقتی خدا میخواد یه کاری بکنه خوبش انجام میده، و کار خداییست دیگه. اینا تشنه، قبیلم زیاده، فرهنگم فرهنگی نیست که الان یه چشمه آب شروع کنه خیلی آروم بیاد، اون قبیله میگه من اول باید بنوشم، اون میگه من اول، اون میگه چنین، فوری 12 تا چشمه براشون درست شد. معلومم شد که تو از اینجا، تو از اینجا، تو از اینجا شروع کن به آب برداشتن. یعنی اگر انسان بنا شد بره از خدا بخواد، خدا همه چیز کامل بهش میده. با داشتن این خدا و نمایندگانی که این خدا برای بشر قرار داده، انسان جای دیگه میره داد بزنه. این از آیات، از آیات بنی اسرائیل لااقل در این بخش، این بحث انسان میآموزه که با حجت خدا ارتباط قوی کردن خیلی ارزنده است. قد علم کل اناس مشربهم، هر کدامی جایگاه نوشیدن آب خودشون رو مشخص شد. اما بعدش یک مسئله رو بیان میکنه که از مشکلات ما انسان هاست که هنوزم بشر مبتلای بود. او چیه؟ بشر ضعیفه به این معنی، یه مقدار فقر، ناداری، گرفتاری، بیماری، بعضی مشکلات اینجوری که پیش بیاد زود خودشو میبازه و شروع میکنه مثلا کفر گفتن، ناسزا گفتن، آی خدا، آخه ای چه بدشانسیه، چرا من اینجوری شدم، این مشکلات چی بود برای من پیش اومد، از این کانات گاهی میلغزه و آلوده میشه. ایوب پیغمبر صبرش زبان زد عام خاصه، چرا؟ چون هرچه مشکلات افزون شد او ثبات قدمش بیشتر شد، در مسیر رضای خدا کوچکترین ضعفی نشون نمیده. یه مشکل دیگر چیه؟ حالا یه مقدار امکانات در اختیار انسان قرار بگیری که اینجا بیشتر میلغزه. ان رعاه استغنا لیتقا، ان رعاه استغنا، تا یه مقدار خودشو بی نیاز دید، امکانات دید، شروع میکنه طغیان. ما ایم که حالا چنین قدرت، چنین مکنت، چنین پول، چنین ثروت، چنین شرایط در پیش روی ماست. اول انقلاب بود، درست یادم میاد اون هفته اول انقلاب بعد از 22 بهمن، این قضایا که یه دفعه داشت یک شرایط خاصی تو جامعه ایجاد میشد، یکی از دوستان ما هفته یه هفته دو هفته نگذشته بود یه روز به من زنگ زد پشت تلفن، آی شروع کرد خندیدن، حالا زنگ زده بعد از سلام علیک هی میخنده، میخواد حرف بزنه خنده امان نمیده. و چی شد آقا، چی میخوای بگی؟ انقدر صبر کردم تا خندهش فرو نشست، گفت آقا چیز عجیبی اتفاق افتاد. چیه؟ گفت فلانی. گفتم فلانی چی شد حالا؟ دو تا معلم بودن توی مدرسه، این فلانی که هم ایشون میشناختم، بنده میشناختم، دوست مشترک بود، فرنگی بود، تدریس میکرد، متدین متشرع متواضع، یک آدمی که جانماز چجور آب میکشید، ما هم دوستش داشتیم، بحثی در اون نبود. آقا چون جوون متدینی بوده تو هم مدرسه هم قابل توجه بود، یکی دو هفته از انقلاب گذشته بود، از اداره ناحیه نوشتن شما مدیر مدرسه شدید، مدیر قبلی کنار، شما مدیر، خیلی خوب، ولی شما مدیر. این آقا امروز صبح رفته مدرسه، گفت طبق معمول دوستمون تو حیاط مدرسه سلام علیکم، حال شما چطور؟ فرشو برگردون با یه ژستی، این چی شد؟ چه مشکلی پیش اومد؟ آقا چی شده؟ مشکلتون چیه؟ من فکر کردم گرفتاری، چی پیش اومد؟ آقا بنده مدیر مدرسه هم، حواست جمع کن. این انقدر خندش گرفت اون از زنگ زده بود به من میخندید پشت مدرسه. آخه انقدر انسان ضعیف، خدایا پناه برتون، انقدر بشر کم ظرفیت. یه حکم مدیریت بهش بدن، یه میز بهش بدن، یه مدرک تحصیلی بهش بدن، این چنان خودش رو ببازه که جواب سلام شرعا واجبه برای جست مدیریت، بخواد اینجوری برخورد بکنه؟ خب اینا ضعف بشره. لذا ببینید قرآن چی میگه. حالا عصا زدم، چشم آب در اومد، هر کدوم میدونید از کجا باید بنوشید، بلافاصله بعدش چی میگه؟ کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بخورید، بنوشید، این نعمت هایی که خدا در اختیار شما قرار داده از او استفاده کنید. من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اما نکنه طغیان کنید در روی زمین، زیاده روی کنید و باعث فساد بشید. یعنی چی؟ یعنی این بشر وقتی امکانات در اختیارش نمیدید یه جور بیتابی میکنه، امکانات در اختیارشون قرار بدیم یه وقت به این صورت میشه که شروع میکنه طغیان ورزیدن. و لذا ارزش انسان، ایمان و صداقتش به اینه که در هر یک از این شرایط که قرار گرفت اونچنان ارتباط معنوی با خدا داشته باشه که نلغزه. جابر پیرمرد صحابی لایق ارزنده بزرگ ما شخصیتیست، آقا امام سجاد علیه السلام به عیادتش رفتن، جابر حالتون چطوره؟ مریض بود، بدحال بود، چند روز بعدش هم از دنیا رفت. عرض کرد که آقا جون یا ابن رسول الله، حالم خیلی بده، ولی من مرض رو بهتر از بیماری، بهتر از صحت، فقر رو بهتر از ثروت، مرگ را بهتر از زندگی میشناسم. عیبی نداره. امام فرمودن جابر نه، ما اینجوری نیستیم، مکتب ما این نیست، مکتب ما اون است که در راه خدا هر چه شد، فقر بود راضی، ثروت بود راضی، مرض بود راضی، صحت بود راضی، حیات بود راضی هستیم، ممات هم بود راضی هستیم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانان پسندن. در راه خدا هر چی شد، خدا مقدر کرده فعلا چشمه جوشانی از آب در این صحرا فوران کنه، تسلیم امر خدا و اندازه‌ای که لازمه می نوشم، شکر خدا را به جا میارم. اما اگر بنا شد تسلیم امر پروردگار نباشم، چشمه آب می نوشه، در کنار چشمه آب اونچنان دور برداشتم و قدرت نمایی دارم می کنم، منم که چون این آبی در اختیار دارم، پس بر شما فخر بفروشم. همینجا نقطه آغاز بدبختیه. لذا شروع میکنه کلو و اشربو. یکی از لغزش ها حتی در این مسیر اینه که گاهی اونطوری میان رها میکنن، حجت خدا را رها کردن، نماینده خدا رو رها کردن، ارتباط معنوی با اولیای خدا ندارن، مردن، قلبشون تاریک شد. اما از اون طرف یک بدبختی دیگر میگوید من در اثر ارتباط با اولیای خدا به جایی رسیدم که بقیه باید از طریق من به ولی خدا راه بیابن. چرا؟ مثلا اینی که عرض میکنم شاهد میگم، من جرف نمیزنم، نشسته طرف به عنوان مثلا فرض کنید که پیر دی رو قطب و مراد و مثلا پیشوا و الگو، زن و مرد صف کشیدن تو نوبت نشستن دست آقا رو ببوسن، مرد میاد دستشو میبوسه، زن نامحرم هم میاد دستشو میبوسه، زن دست مرد نامحرم رو. چرا؟ برای اینکه او از نظر مقام معنوی توی سطح بالاست. خب مقام معنوی سطح بالاست، توی زن چرا دست نامحرم رو میبوسی؟ چون او مقام معنوی دارد، من دست او را ببوسم تا مرا مرتبط کند. او مقام معنوی رو از چه کانال به دست آورده؟ اگر واسطه بین خود و خدا میخواد، خدا حجت قرار داده، نماینده قرار داده، خب برو سراغ حجت خدا، برو ارتباط معنوی با امام عصر برقرار کن. این ورش هم لغزش میشه. همین جوری که در اینجا میگه اثار و زد چشمه جوشید، حالا بنده بیام کنار این چشمه بنشینم، منم که دارم از این چشمه استفاده میکنم، دست مرا ببوسید تا از این چشمه بنوشید. چرا؟ او رفت سراغ موسی، موسی چشمه رو براش جریان کرد. تا هم برو سراغ موسی، موسی چشمه برات به جریان میندازه. این ور قضیه هم گاهی لغزشه. و وقت این لغزش ها گاهی در افراد متاسفانه امر اونچنان مشتبه میسازه که پیغمبر خدا تو مسجد و نبی نشسته، این ور هم لغزشه. شیطان آخه از هر طرف بلده که انسان رو گاهی از پشت سر هول میده، گاهی از جلو لگد میندازه میندازه عقب. به هر حال دو جوری بلده. تو مسجد نشسته پیغمبر خدا، عده دورشن، فرمود میخواد یکی از جهنمی ها رو به شما نشون بدم. یا رسول الله شما میفرمایید چه؟ فرمود نگاه کنید کی وارد میشه. چشما دوخته شد به در، زس و دیه با سه نقطه وارد شد. این پیشانی پینه بسته بود، شب و روز لب داشت ذکر میگفت، قرائت قرآن داشت، آدم عابد زاهد معروفی. یا رسول الله این؟ بله. خب پیغمبر گفته اینا هم چی؟ کمی بعضی هاشون که سوس بودن هم دیگر نگاه کردن و آخر یعنی چی مثلا؟ چیزی نگفتن. اینا هم تا وارد شد اخما تو چشمشون دیدید بعضی ها اینگار مثلا نماز شب میخونن از بقیه طلبکارن. چون ما نماز شب نخوابیدیم، نماز شب خوندیم، روز برای بقیه اخ میکنه. اخما تو چشمش با یه عصبانیتی سلام علیکم الله اکبر استاد به نماز. یکی از اینا گفت خوبه برم ازش سوال کنم. اومد بغل دستش نشست، این نماز رو که سلام داد دوباره پا شد به نماز، دوباره سه باره. گفت رفیقای دیگه بشین باید حرف بزنم. گفت شما خیلی نماز میخونی، خیلی عبادت میکنی، موفقی. گفت بله، الانم تو ذهن من گذشت فردای قیامت فرق من و پیغمبر چیه؟ من اینا نماز میخونم. ببینید از این ور دور برداشتن، منم که کنار این چشمم دارم، فرق من و پیغمبر چیه؟ من اینا دارم نماز میخونم. این رو شنیدن اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله این داره خودش از تمام برتر میبینه. گذشت، پیغمبر از دنیا رفت، 25 سال امیرالمومنین خانه نشین بود. بعد از 25 سالی خانه نشینی امیرالمومنین جنگ خوارج شروع شد. ایز سدیه شد رئیس خوارج، با علی جنگید و در همون جنگ هم کشته شد. پیغمبر میگه میخوای که از جهنمی ها رو نشون بدم. ای از اون ور دور بر میداره. وای اگر ارتباط با ولی الله از انسان سلب بشه. کلو بخورید، وشربو بنوشید، من رزق الله، رزق خدا فقط رزق جسمی نیست. این قضیه رم چون نامی از امام عصر علیه السلام برده شد و شب جمعه است و زمان اولین جلسه بعد از تعطیلات ماست، این قضیه رم بگم که باز در همین تعطیلات با یکی از دوستان بسیار خوب متدین هفته گذشته به اتفاق می رفتیم و قوم و برمی گشتیم، تو راه برام نقل کرد که خودشون شاهد این قضیه بودن. نمیدونم برخی از مسنترهای مجلس مرحوم سید کریم رو در بازار تهران دیده بودن یا نه. پینه‌دوز بوده میگن، من ندیده بودم. این آقا با ایشون معنوس بوده، پینه‌دوز بوده تو بازار تهران و معروف بود که هفته یک بار لااقل خدمت امام زمان علیه السلام میرسید. سواد هم هیچی نداشت. که برخی از بزرگان از علمای تهران میومدن خدمت این آقا یا سید کریم، تو مغازه پینه‌دوزیش مینشستن، ما رو موعظه کن و مطلب بگو. این راجب رزق الان دیدم یه دفعه یادم اومد، این دوست بزرگوار ما که در خدمتشون بودیم و ایشون مرحوم سید کریم رو دیده بود و یه غذایایی هم از نزدیک داشت، ایشون برای من نقل کرد. گفت یه روزی یه جمعی از خسیسین با مرحوم سید کریم خلوت کردن، حرفی هم که زد، این جمع اهل علم بودن، حرفای این مرحومی که یه پینه‌دوز ظاهرا بی سواده دیدن تمام با معیار روایات جور در میاد، فهمیدن که این حرف حساب شده است وگرنه این حرف از زبانیشون اینجوری نباید در بیاد. گفت ما که میدونیم تو خدمت آقا میرسی، جلسه هم جلسه خصوصیه، ولی چجوری شد؟ چیه قضیه؟ گفت مرحوم سید کریم با گریه گفت که یک روزی من خدمت آقا رسیدم، آقا فرمودن که اگر از هفته بعد بهت سر نزنم چه میکنی؟ گفت اونقدر گریه کردم که غش کردم. بعد که به هوش اومدم دیدم آقا نوازش میکنن. گفتم آقا شما میدونید من دق میکنم، دق میکنم، راست میکنم، واقعا یعنی یک رابطه انسی با حضرت داشته، دق میکنم. بعد آقا به من اینو فرمودن که خدا فرموده است ما روزی هر کسی رو بهش میدیم، رزق هر کسی رو میدیم، ملاقات امام رزقه. و چون رزق هم چیه؟ اینی که گفتن آخه حدیث داریم که خدا روزی رو میده، رزق رو میده، رزق اضافات نیست، اون حدیث که اگه نرسه میمیره، و این اگه واقعا ملاقات امام زمان نباشه میمیره، پس ملاقات امام زمان براش رزقه و لذا خدا مقدر میکنه که هفته یک بار ببینه، ولی این زمینه برای در حد رزق باید فراهم بکنه. کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید از این رزق خدا، ولا تعصوا، طغیان نکنید. یه وقت از اون برم دور بر ندارید. حالا بنده خدمت امام عصر علیه السلام لیاقت رسیدن که ندارم، هیچی، حرف زدنشان برای من، برای دهانم زیاده، هیچی، برای اینکه تو جامعه مرید پیدا کنم میام میگم، نمیخوام بگم، حالا بنده که این حرفا اصلا من در سطحش نیستم، میشه البته یه جور هی مزمزه میکنم، شما تصور کنید من خدمت امام زمان رسیدم، اینم برای تأثیر نیست، این فساد نیست، این حق بازی نیست. در قالب ملاقات با امام زمان علیه السلام مرید برای خود جمع کنی، خب اینم یه جور فریبندگیه. لذا این که میفرماد از رزقی که خدا قرار داده استفاده بکن، زده چشمه آب نوشیده، خب برو بنوش، بعد نوشیدی رفعتش رو بیا خدمت حضرت موسی، آقا ممنونم، تشنم بود، آب دادی، حالا تکلیف من چیه، چه کار باید بکنم؟ خدمت امام علیه السلام رسید، سید بحرالعلومه، یه خدمت آقا رسیدم، بعد گفتم آقا دلم نمیاد جدا بشم، گفت تکلیف اینه بری، گفتم چشم، تکلیف اینه چشم، این میشه تسلیم. حالا این مقدار اجازه بدید اینجا کافی باشه. صحبت از آب بود، جوشش آب بود و قدرت الهی که خدا به اولیای الهی داده است. روز عاشورا یکی از مصائب سخت اهل البیت علیهم السلام تشنگی بود که معروف صدای آتش و فریاد فچه ها اونچنان از خیام پخش می شد که به گوش غیر انسان ها هم می رسید. این اعتقاد ماست، قرآن جن واقعیتیست، ما خلقت لجن والانس الا لیعبدون، جن موجودیست دوبعدی با اختیار خوب و بد داره، اونها هم تو این عالم مسئله عبادت و این حرفا دارن، بد هم دارن، حالا سم داره، دم داره، شاخ داره، اینا رو عوام می سازن، کاری هم به حرفا نداری، ولی اصل مسئله نماینده اجنه اومد خدمت ابی عبدالله علیه السلام، آقا من از طرف اجنه مأمورم، اومدم خدمت شما، اجازه میدید یک لشکری آماده کنم از شما حمایت کنم؟ حضرت فرمودن نه، چون شما نامرئی هستید در جمع اینها، این شرط انصاف نیست، به ما یه حساب دیگه ای داریم. گفت پس اجازه میدید برم آب بیارم برای خیام؟ چون صدای ناله این زن و بچه قلب ماها رو جریحه دار کرده. من دیده بودم کسی را که ایمان دارم راست میگفت، بسیار آدم پاکی هم بود، میگفت شب عاشورایی بود، از یک مجلس عزاداری برگشتم، خیلی هم دلم شکسته بود، دیدم نمیتونم بخوابم، توی اتاق نشستم تنها برای خودم زمزمه کردن و گریه کردن. یه وقت دیدم پشت ساختمون ما یک دسته مفصلی داره سینه میزنه، چه نوحه ای هم میخونن. دیدم من که اصلا حال خواب ندارم، شباشو نصف شب بود الان و دلم هم میخواد بشینم یه جای گریه کنم. گفتم چه خوب که برم با این دسته عزاداری کنم. اومدم دیدم یه دسته ایست که در عمرم منم چه دسته ای ندیدم، این آدم من بهش ایمان دارم. گفت دیدم دسته اینجوری من ندیده بودم، وارد این دسته شدم، اینقدر سوزناک میخوندن، اینقدر عشمی، با دسته رفتم، معمولا دسته میره یه جایی، مثلا تکیهی خیمه جاییست، رفتم توی اون تکیه نشستم، عزاداری کردن، روزه خوندن، سینه زدن مفصل، بعد برگشتم اومدم خونه، دیدم نزدیک اذان صبح، نماز صبحمو خوندم، بعد گفتم که راستی یه همچو دسته ای و همچو جمعی من تا حالا توی مهدیده ندیده بودم، برم ببینم تکیه کجا بود، رفتم دیدم اصلا پشت خونه ما، بعد فهمیدم دسته اجنه بود. حالا یه مقداری هم می‌خواست مماشات کنه، ما دقیق نفهمیم اون موقع فهمیده بود یا نه، اینجوری گفت ظاهرا هم موقعش هم میفهمید بنده خدا. خب بله هستن اینا، هنوزم عزاداری دارن، سوگواری دارن، یه واقعیت، چون موجودن مثل ما، ولی نظر ما مخفیه. عرض کردم حرف عوام رو سم داره دم داره مطرح نفرمایید. با آقا عرض کرد یا ابن رسول الله پس اجازه بدید برم آب بیارم، چون صدای ناله بچه ها در اثر آتش قلب ما رو می سوزونه. حضرت نیزه ای دستش بود، نیزه رو زدن به سنگی، از سنگ آب فوران زد. فرمود اگر بنا بود از کانالهای غیر عادی آب بیاریم که در اختیار خود ماست، ولی ما مأموریم به روال طبیعی عمل کنیم. گوی ابن رسول الله پس من چه بکنم؟ فرمود برو به اونهایی که نمایندشون هستی بگو همون جمله ای که حضرت سکینه هم فرمود بابام گفته که بعد میگم، برو بگو هر وقت آب گوارا نوشیدید سلام بر حسین بدید، و اگر خواستید گریه کنید بر مظلومیت حسین گریه بکنید. این جمله رو نماینده اجنه در روز عاشورا بیان کرد، اما دختر خردسال ابی عبدالله هم بیان میکنه کی، میگه روز 11 بود وقتی خواستن که کاروان ابی عبدالله رو به سوی شام حرکت بدن برای اینکه اینا رو بیشتر بیازارن، گفتن از کنار قتلگاه عبور بدیم. وقتی این زن و بچه رو از کنار قتلگاه عبور میدادن، اینها مثل برگ خزان از روی مرکب خودشون رو به زمین انداختن، هر کس بدنی رو در آغوش میگرفت. راوی میگه یادم نمیره به خدا زینب کبری سلام الله علیها اومد کنار گودار قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، بدن بی سر ابی عبدالله رو نظاره کرد، دست برد زیر بدن، بدن رو یه مقدار بالا آورد، اول سر به آسمان کرد گفت خدا یا این قربانی رو از ما قبول کن. اون وقت رو به مدینه کرد، جد یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدم مقطع الاعضاء بناتک سبایا، یا رسول الله این حسین توست که این گونه قطع قطع شده و به خون آغشته و این زن و بچه تو هستن که این گونه اسیرن. یه وقت دختر خردسال ابی عبدالله سکینه اومد، عمه جون زینب با که سخن میگویی؟ عمه فرموده باشن دختر حق داری، نشناسی بدن رو یا به سر میشناسن یا به لباس، این بدن بابا که نه سر داره و نه لباس. دختر میگه اومدم این لبامو گذاشتم روی گلوی بریده پدرم، از هوش رفتم، یه وقت دیدم از گلوی بریده پدرم صدایی به گوشم میاد، شیعتی مهما شربتم از به ما انفذ کرونی او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی. شیعان من وقتی که آب گوارا نوشیدید بیاد من بیفتید، و وقتی که غریبی یا شهیدی رو برخورد کردید بیاد من گریه کنید. برخی نقل کردن در این بینی که دختر 3 روی گلوی بریده پدر بوسه میزد و از هوش رفته بود، با تازیانه میخواستن بچه رو از روی بدن پدر جدا کنن، یه وقتی دیدیم دستهای مجروح ابی عبدالله تو گودال قتلگاه به حرکت در آمد و این دختر خردسال رو در آغوش خودش فشرد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله.